و روزمون از این لحظه با چند تا حرکت کوچولوی ساده میشه به یک بله. روز ورزشی سلامت تبدیل بشه، خیلی خوبه.
بله درسته.
چند تا حرکت داریم امروز خانم؟ چند
تا حرکت؟
بله بریم بیایم اولین حرکت. در خدمت شماییم.
بله. اولین حرکت این که دستامون رو صاف میبریم بالا، در حالت کشش به طرف بالا قرار میدیم و حرکت لازممون اینه که پاهامون رو یک یکی بیاریم جلوتر از بدنمون، برگردیم پای بعدی رو بیاریم جلو، برگردیم، در این حال که دستامون رو داریم میبریم در حالت کشش به بالا و برمیگردیم پایین. هر بار دست میره بالا یکی از پاها میاد جلو، هر بار دست میاد پایین همون پا برمیگرده سر جای خودش و پای بعدی همون حرکت رو میکنه.
این هم برای سلامتی خوبه هم برای تمرکز، یعنی آدم حواسش باشه پاها رو اشتباه نذاره همیشه.
بله وقتی حرکات رو چند تا ارقامی میدیم هدفمون چالش کشتن خود مغز هم هست.
بله خانم صفوی زاده روی صندلی فقط حرکات دستش رو انجام دادم.
همش شدنیه، فقط روی صندلی هم خوب میشه.
بله. بفرمایید.
خب حرکت بعدی اینه که آرنجام رو میاریم بالا و جمع میکنه به طرف وسط سینه‌مون. حرکت که خیلی دیدیم خواهیم قفس سینه رو باز و بسته کنیم، دستامون دودیه که پنجه همون جلوی سینه به هم نزدیک میشه و دور میشه
مثل 90 درجه زاویه قامه داشته باشه دیگه.
بله این دست بر همیشه که بسته هست، آرنج بالا دستام پنجه همون نزدیک سینه هست، باز و بسته میکنیم سینه رو، در واقع باز جلو عقب بردن آرنجمون این حرکت رو انجام میدیم. در این حال پاهامون تو هر بار این حرکت به طرف پهلو، یه پا میره برمیگرده سر جاش، پای دیگه میره به پهلو دیگه و برمیگرده سر جاش، یعنی هم دست دوچار حرکت هم پاها.
فکر میکنم برای عضلات پشت هم این بسیار مفیده،
پشت و سینه و به خصوص باز کردن قفسه سینه که ریه هم بتونه آزاد ترتنم.
متشکرم.
الان دیگه همه بچه های اتاق فرمانم با ما دارن همراهی میکنن.
یه مورد دیگه مهمش برای آدم هایی که دارن دوچار قوز میشن،
بله،
این کشش به عقب خیلی کمک میکنه.
ممنون، چه نکته خوبی.
بله بریم بعدی رو ببینیم. متاسفانه ما نمیتونیم ببینیم، خواهیم نظری گفتن بعدی رو بشنویم. بله بفرمی خواهیم چند
از جان پا یه پا جلوس و یه پا عقب. من میخوام که بدن و بالا تنه و دست ها رو همزمان ببریم به طرف پای جلو و کمی خمشیم، برگردیم سر جا، همین حرکت به طرف عقب انجام دیم، دست ها و بالا تنه برگردیم به طرف پای عقبی و برگرده سر جا. یه کشش کلیه برای نیم تنه کاملا پر، حالا روی ران و پشت کاملا تاثیر داره. با پای بعدی هم همین کار خودشون دیگه عزیزانمون انجام میدن. یه بار یه پا جا،
یعنی یه بار پای راست یه بار پای چپ.
بله بله.
برای مایی که رو صندلی نشستیم زیاد کارایی نداره خانم چرمشی،
ولی اون بازم رو صندلی میتونیم
بله. من که نتونستم انجامش بدم، من خانم صفیه رو سعی کرد.
تلاش خیلی چیز مهمیه. ممنون.
بفرمایید.
حرکت بعدیمون یه بخشش حرکت تعادلیه، بخشش هم تقویت عضلات جلو و پشت ران هستش. همینجور که وایسادیم پاها رو کمی از هم باز میکنیم در عرضشونه، یکی از پاها رو از پشت میبریم پشت اون یکی پا و بدن یه چرخشی داره رو کمر، برمیگردیم سر جا، همون پا رو میاریم توی شکممون، زانومون رو خم میکنیم بیاریم بالا به طرف شکم و برمیگردیم پایین، میشه یک حرکت.
اینم عضلات شکم و پشت رو تقویت میکنه،
هم شکم هم ران رو داره کار میکنه.
یواش یواش داره سخت میشه.
به طرف عقب پشت پای یکی از پاها، حالا هر کدوم که شروع میکنیم، برمیگردیم میایم نزدیک پایی که ایستادیم، با همین پا رو میریم توی شکم برمیگردیم پایین و این میشه یک حرکت.
اونایی که زانو درد دارن خواهیم چمشیر اونایی که زانو درد
دارن دامنه یه حرکت رو کم کنن.
بله یعنی میتونن نشسته انجام بدن
و کمتر بیارن بالا. نشسته اون کارهای لازم رو نداره ولی میتونن. مهم اینه که اون تیکه که پا رو میارن بالا بسیار براشون مفید خواهد بود.
بله بفرمایید. خانم نظری میگن میتونی رو صندلی فقط چرخش داشته باشیم، حالا از این سمت به اون سمت،
حالا اگه صندلی هم باشه
بالا و پایین میتونه پاها به طرف بالا و پایین،
یعنی منظورتون زانو به سمت شکم کشیده بشه درسته؟
بله
متشکرم.
حتی که تا باز ده حال موقع قضیه.
بله بعدی رو بفهمید. چند تا دیگه داریم؟
همین آخریش داریم.
آخریه بله.
این حرکت حالا زیاد سخت نیست ولی روی صندلی هم میشه انجامش داد. اینکه دست میبریم یک دست میبریم بالا میاریم پایین، سعی میکنیم پای یکی از پاها رو که مقابل این پاتون اگه دست راسته پای چپ رو جمع میکنیم انگار که میخواییم دستمون رو برسونیم به کف پامون. حالا هر جای پا خورد اشکال نداره، از سر زانو ساق پا هر جا تلاش میکنیم که دستمون رو از بالا بیاریم پامون هم جمع کنیم به داخل که بتونیم بزنیم به پامون رو دوباره باز بشه. این هم یه حرکت تا و بازه که نشسته هم میشه انجام داد. ده تا با این پا ده تا با اون پا بسیار حرکت مثبت. رو صندلی هم عالی میشه انجام شده.
بله خیلی متشکرم. ما 8 ساعت رو در استودیو هستیم خانم چرمشیر عزیز، سعی میکنیم حالا در فواصل حرکاتی رو که شما گفتید، حالا چه تو استودیو چه خارج از استودیو، یک فضای بازی رو داریم کوچولو کوچولو انجام بدیم
انشالله. حالا تازه ممکنه که الان اونایی که دارن برنامه یه به وقت گفتگو رو گوش میکنن ممکنه هنوز بیدار نشده باشن، درست سر حال نشه ولی تو رخت خواب باشن، این حرکات رو فکر کنم تو رخت خواب هم بتونن انجام بدن.
بخششو بله کاملا.
همین آخری
اصلا میتونیم یه سری حرکات بعدن تمرین کنیم که وقتش تو رخت خواب اصلا انجام بده.
انشالله هفته دیگه در رابطه با این حرکات با همون اگر حرکتی هست حتما اشتراک بگذارید دوستان داشته باشن. ممنونیم ازتون. خواهش میکنم. خداحافظ. روز و هفته خوبی داشته باشید.
متشکرم ازتون.
خداحافظ.
زندگی همیشه در جریان است اما حادثه هرگز خبر نمی کند. در خانه، مجتمع‌های مسکونی، محل کار یا در خیابان، درست در لحظه‌ای که ثانیه‌ها حیاتی‌اند، دانستن یک مهارت ساده می‌تواند مرز میان آسیب و نجات و حتی مرگ و زندگی باشد. جمعیت هلال احمر با اجرای نهضت ملی امداد و نجات، با همکاری قرارگاه بهداشت و سلامت سازمان صدا و سیما و مساجد محلات سراسر کشور، گامی بزرگ برای آمادگی جامعه برداشته است. حرکتی مردمی که از دل خانه ها، محله ها و مساجد آغاز می شود تا هر شهروند بتواند در لحظه نیاز، اولین یاریگر خانواده و هموطن خود باشد و در مسیر ارتقاء فرهنگ همدلی، مواسات و مسئولیت پذیری اجتماعی نقش آفرینی کند. جمعیت هلال احمر آمادگی دارد با بهره گیری از مربیان مجرب، دوره‌های کمک‌های اولیه را در مساجد، ادارات، تشکل‌های مردمی و مجتمع‌های مسکونی سراسر کشور برگزار کند. از هموطنان عزیز دعوت می شود برای ثبت نام و شرکت در این دوره ها به دفاتر و کانون های فرهنگی هنری مساجد، هسته های همتا در مساجد شهر تهران، سراهای محلات شهرداری، خانه های هلال و یا نزدیکترین شعب جمعیت هلال احمر محل سکونت خود مراجعه کنند. برای بهره گیری از آموزش های مجازی به نشانی www.learn.rcs.ir و برای پیوستن به خانواده بزرگ هلال احمر به نشانی www.hilaleman.rcs.ir مراجعه کنید. به یاد داشته باشید سامانه 112 جمعیت هلال احمر نیز در تمام لحظات آماده پاسخگویی و یاری رساندن به هموطنان عزیز می باشد. بیایید با هم ایرانی ایمنتر، همدلتر و تاب‌آورتر بسازیم. نهضت ملی امداد و نجات با شعار هر ایرانی یک امدادگر.
صبح شما بخیر، ساعت 6:39 است دیگه، دقیقاً 6:40 است دیگه، خوردش نکنیم. درود به همه شما دوستان عزیزی که با ما همراه هستین و اجازه بدین که خدمتتون عرض بکنیم. این روزها هر کی به هم دیگه میرسه میگن چه خبر، آخرین خبرها چیه، دیروز چه خبر بود، دیشب چه خبر بود. صبح که اصلا به هم دیگه میرسن میگن آخرین خبرها که دنبال کردی چی بودش. و چقدر خوشحالیم که جناب دکتر بیژن مقدم که یک کارشناس ارزشمند رسانه هستن میتونن یه تحولی رو ایجاد بکنن، همون صبح همه خبرهایی رو که در حقیقت روز گذشته بوده برای ما مرور کنن.
آقای مقدم منم به شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید.
سلام صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم خدمت خانم محبی و خانم صفوی‌زاده. در خدمت شما هستم.
درود بر شما. ما دوست داریم از زبان شما دنبال کنیم. به هر حال همه جا زیرنویس هست، خبرها رو تو اینترنت میشه پیدا کرد، ولی از زبان شما شنیدن و بررسی کردن اون خبرهای گذشته یه ارزش دیگه داره. خواهش میکنم.
شما لطف دارید. خدمت شما عرض میکنم که شاید مثلا یکی دو تا از محورها رو بشه از میان حجم زیادی از اخبار، چون همونجوری که شما اشاره کردین خبرها خیلی زیاده، ولی بشه یه مقداری برجسته‌تر کرد و مطرح کرد. به نظر من یکی از بحثایی که این روزها خیلی مطرحه و من توی فضای مجازی و فضای غیر مجازی می‌بینم، بحث جنوب و غیر جنوبه.
آره واقعا دلمون اصلا کبابه برای جنوب.
آره یعنی یه بخشش اینه که واقعیت مسئله اینه که اون متمرکز شده به یه منطقه‌ای که اهدافی رو داره، حالا اگه لازم شد اشاره میکنیم بهش، و توی محدوده جغرافیاییه، یعنی نه یه شهره، مثلا توی منطقه کشور عزیزمون هستش و داره اونجا عملیات میکنه و حمله به زیر ساختا میکنه و این خب طبعا برای هممون ناراحت کننده است. اما نکته که الان به وجود آمده بحث جنوب و غیر جنوب اینه که یه تعدادی از افرادی که در گذشته نسبت به حتی اتفاقات در جنوب ساکت بودن یا مثلا موضعی نداشتن یا
بی تفاوت بودن،
اینها اومدن و الان خیلی سینه چاک شدن و خیلی دارن چیز میکنن، هدف هم دارن دیگه، هدفشون ایجاد اختلاف، هدفشون فاصله شمال و جنوب و شرق و غرب و اهدافی از این جنس رو دارن که آقا کجا نشسته اید که جنوب خیلی بزرگه، که جنوب ویران شد، کجا نشسته اید که جنوب ویران شد، جنوب بدبخت شد. مثلا حالا جنوب خیلی بزرگه، برای ما هم واقعا بحث جنوب و غیر جنوب اصلا نداریم، همه ایران یه پارچه است، برای ما همشون عزیز هستن، همه بخشا اینجوری نیستش که چون ما در مرکز هستیم اصلا نگران اونها نباشیم، نه نگران هستیم.
یعنی این انسجام و یک پارچگی یکی از مهمترین و حساسترین چیزهایی هستش که باید مردم وقی بهش بگذارن و توجه کنن بهش. ممنونیم که بهش فرمودین، اشاره کردین.
بله بله، این یک چیزیست که در حقیقت الان داره مطرح میشه و بعضیا با همین دارن کاسبی میکنن به عبارتی. البته من پاسخهای خیلی خوبی هم از مردم جنوب دیدم، یعنی اونا هم خیلی خوب پاسخ دادن، خود مردم جوابشون رو دادن، نیازی نبوده که مثلا فرض بفرم یه مقام مسئولی یا کسی بخواد بیادش جوابی بده، ولی مردم دیدم کاسب بوده، آدم معمولی بوده، اینو جواب دادن و گفتن که حتی من مواردی رو مشاهده کردم، شاید شما هم دیده باشین که مثلا یه کسی گفته آقا مثلا ما جا داریم در تهران، برای چی بیاین اینجا؟ ما برای چی بیاییم اونجا؟ ما در جنوب هستیم، ما داریم زندگی میکنیم، ما داریم همه اینا هم تحمل میکنیم، قبلا هم تحمل کردیم.
این یعنی غیرت، این یعنی غیرت این مردم،
این یعنی همون چیزی که شما میفرمایید، یعنی در حقیقت مردم ایستادن. تفاوتی هم واقعیت مسئله اینه که نمیکنه که شما در شمال باشید، جنوب باشید، مرکز باشید، شرق باشید، غرب باشید، کشور باشید، فرقی نمی‌کنه. نگاه، اون چیزی که مهمه اینه که ایران ما مورد حمله و تجاوز قرار گرفته، همه ما نسبت به اون. تفاوت این جنگ با جنگ‌های دیگه اینه که یه ذره نیروی انسانی فعلا نمی‌خواد. یعنی نیروی انسانی که مثلا من نوعی بخوام بنشینم برم یه کاری رو انجام بدم در اون منطقه و یه کمکی بکنم نمیخواد. یه مدل جنگ اساسا اینجوریه.
ولی اگه بخواد همیشه مردم ما ثابت کردن که در هر شرایطی ایستاده و حاضر و سرحال هستن که بپردازن به اینکه کسی ازشون چیزی میخواد برای کشور، سربلندی کشور رو بر مقام بیارن و همیشه با عشق حضور داشته باشن.
نمونهش جنگ 8 ساله ما دیگه که خب اونجا یه مقدار زیادی به نیروی انسانی وابسته بود. یعنی مرتبا اعزام ما داشتیم، هر مقطعی اعزامای خیلی بزرگ داشتیم و نیازمند نیروی انسانی بودن و پیر و جوان و همه مدل افراد هم ثبت نام میکردن از همه جای کشور، خودشون و گردانای خودشون و تیپای خودشون رو داشتن و حرکت. اما این دفعه یه ذره متفاوت شده مدل جنگ و در حقیقت به نیروی انسانی مثل ماها خیلی نیازی نیست، یعنی فعلا نیستش، مگر اینکه یه موقع اون در حقیقت چی میگن دیوانگی بکند و تصمیم بگیره که مثلا عملیات نظامی بکنه برای گرفتن یک جایی که خب طبعا یک مقدماتی رو لازم داره و بعدش هم استقبال میشه واقعا. یعنی اگه این کار رو انجام بدن که نیروهای زمینی ما، نیروهای آموزش دیده ما برای چنین روزهایی اصلا تربیت شدن و آمادن برای یک کمچه اتفاقی، اونها هم از این که وارد این باطلاق بشن و اگر هم میخوان تلفاتی رو بدن، حالا چون مرتبا دارن از تصرف یه جایی مثل خار صحبت میکنن، جزیره خار، که آقا ما اینو میگیریم بعد میریم مثلا برای تنگی هرمز مذاکره میکنیم و این داستان ها. خب اون که تبعیض که خیلی در تیر رس قرار دادن یه حجم زیادی از نیروی انسانی آمریکاییه که برای ما هم توی یک نبرد و توی یک جنگ موضوعیت داره و ازش هم استقبال میکنیم، نه از تجاوز و تصرف استقبال کنیم، از اینکه نیروی آمریکایی وارد یک محدوده یک حریمی میشه و بعد وارد یه محدوده کوچیکی میشه، یه حجم زیادی از نیرو وارد میشه، میخواد اونجا خب حالا اومدن میخوان چیکار کنن، میخوان بمونن دیگه، میخوان نگه دارن دیگه. خب اینجوری نیستش که ما اونجا کلی جزیره داریم، کلی ساحل داریم، کلی امکانات داریم که اونجا که میتونیم اونها رو مورد هدف قرار بدیم و الی آخر دیگه. حالا من وارد اون جزئیات اون نمیشم، اما به هر صورت میخوام بگم این بحث جنوب از نظر ما این است که جنوب هم یک پاره ای از ایران عزیز ماست و کسانی که دارن دلسوزی میکنن از منظر، خوب دقت کنید، از منظر ایجاد اختلاف، اینا حتما خیر خواهه، نه مردم جنوبن، نه مردم مرکزن، نه مردم جای دیگری هستن، اینا اصلا خیرخواه به این معنا نیست، اونا دنبال یه اهداف دیگری هستن، یا اهدافشون شخصیه یا اهدافشون تشکیلاتیه برای جریان دشمن. این بحث اول ما بود که در مورد این موضوع. بحث دوم بحث مربوط به تغییر استراتژی در جنگه، یعنی یه مقدار زیادی ما دچار تغییر شدیم. اون تغییر هم اینه که شاید مثلا تا یه محدوده ای کشورهای منطقه با این که ما میدانستیم که اونها پایگاه هن، اونها در حقیقت زیر ساختها رو در اختیار دشمن متجاوز قرار دادن، با این که اونها امکانات زیادی رو در اختیار اونها قرار دادن، ولی در این حال تاکید میکردیم که حتی در تماسهای تلفنی، در تماسهای دیپلماتیک، به شما آسیبی نمیرسه، به کشور شما. اون چیزی که داره آسیب میرسه پایگاه آمریکایی میخواستی ندی، حالا دادین، اونم خاک اونه در حقیقت طبق قواعدی که شماها دارید، بنابراین ما اونجا رو داریم میزنیم. اما الان با توجه به اینکه آمریکا داره یک تعدیا و تجاوزاتی میکنه به زیرساختهای ما و اونجاهایی که با مردم سر کار داره، به در حقیقت راههای ارتباطی ما چه با مردم باشه چه با نیروهای مسلح ما باشه، یه مقداری مسئله داره تغییر میکنه، هم رفتار اون داره تغییر میکنه، به تبع اون رفتار ما هم تغییر میکنه.
دقیقا
اون چیزی که الان داره اتفاق میفته همین تغییر روی کرده که به سمت کشورهای منطقه که همراه با متجاوز هستن داره میل میکنه. این خیلی نکته مهمیه. یعنی ما داریم در حقیقت کشورهایی رو میزنیم و زیر ساخت ها رو در اونجا میزنیم که آمریکایی ها در اونجا باز هم یک سهمی دارن، یک شرکت دارن، اما ابعاد وسیع تر شده. یه بخش دیگری از مسئله اینی که داریم تلفات از آمریکایی ها میگیریم، یعنی بر اساس اطلاعاتی که داریم، چون برای اونها کشته و زخمی شدن نیروی انسانیشون موضوعیت داره، براشون مهمه و اونها رو میتونه تحت فشار قرار بده وقتی این تد. واسه همینه که ما در مورد اون عملیات نظامی زمینی اونجوری حرف میزنیم.
بله.
یه مقداری براشون ترس داره که وارد یه معرکه‌ای بشن که بخوان نیروی انسانی زیادی و تلف، و الان داریم ما تلفات از اونها میگیریم. حملاتمون گسترش پیدا کرده به بخش‌های مختلفی، حملاتمون دقیق‌تر شده و از به اصطلاح سامانه‌های پیشرفته‌تری استفاده می‌کنیم که اونها خودشون هم موندن که اینا چه اتفاقی افتاده، که ایران داره هم دقیق میزنه هم داره تلفات میگیره هم گسترش داده. در حقیقت ممکنه که تعداد آتش‌های ما یه ذره کمتر باشه، ممکنه، ولی از نظر دقت و از نظر تلفات گیری حتما یه حجم بالایی رو داریم و این در حقیقت یک پیامیست به کشورهای منطقه که شما هم شریک این تجاوز هستین. اینجوری نیستش که بتونید مثلا فرض بفرمایید که اردن بگه که من هیچ نقشی ندارم. چرا نقش نداره؟ از اون جنگ 12 روزه نقش داشته، چه در استفاده از پدافنده، چه در اون موقع که ما موشک میزدیم به اسرائیل، به بخشش رو از همین اردن تلاش میکردن که نرسه به اسرائیل. خب این چجور در حقیقت ما از نظر ما کمک کردن به یک جریان تجاوزه که شما کشور تو سرزمین تو قرار بدی، تا بیاد همین کشورهای مثل عربستان و عمان و بحرین و اینها که هر کدوم از اینها دارن این کار رو انجام میدن. اون کاری که ما توی این چند روز گذشته انجام دادیم در حقیقت این بوده که سیستم راداری و پدافندی اونها رو در حقیقت زدیم، چون اون چیزی که داره یه مقداری به ما آسیب میرسونه و داره میزنه که در حقیقت این رابطه ما رو با اون بخش نظامی بخش مردمی قطع بکنه. خب بنابراین اگر بخوای منتظر بشی همینجوری نگاه بکنی یا احیانا جاهای دیگر رو بزنی که اون سیستم داره کار میکنه، اما بهترین کار این است که اون سیستم راداری اونها زده بشه، سیستم که کور بشه به عبارتی و نتونه ما رو ببینه، و برای این کار هم باید سیستم پدافندی اونها رو بزنیم. تو همین ماجرا نرخ شلیک ما افزایش پیدا میکنه، یعنی به طور طبیعی دقیق‌تر میشه و باید همواره اونها رو مورد تهدید قرار بدیم از این منظر، و این اتفاق تو این چند روز گذشته افتاده و اونها هم این رو خوب میفهمن. شما رسانه‌های خارجی رو نگاه بکنید میبینید از تلفات، از دقت زیاد حملات موشکی و پهپادی ما، چه در ارتش چه در سپاه، دارن صحبت میکنن، دارن میگن، دارن با یه پدیده‌های جدیدی مواجه میشن که قبلا مواجه با این جور چیزها احیانا نبوده. و طی این چند روز گذشته به ویژه از دیشب ضربات ما خیلی شدیدتر شده و این ادامه داره، و هر چقدر اونها بخوان در حقیقت پیشروی بکنن با ما چند برابر، یعنی الان برابری نیستش دیگه که بگیم آقا یه دونه زد یه دونه میخوره. توجه میکنید؟
دقیقاً.
بحث یه مقداری بالاتر از این رفته که اون جنبه چشم در برابر چشم رو که یک در برابر یک بود، اون رو یه مقداری از بین برده برای اینکه بتونه چیکار بکنه، که البته اون هم یه مقداری شدت میده، اما مهم اینه که ما بتونیم ماشین ها و زیر ساخت های اونها رو بزنیم که الان داره این کار انجام میشه
به لطف خداوند. و مهمترین اتفاقش اینه که از این وحدت و وحدت سیانت بکنیم و از تفرقه و تنازع پرهیز بشه، و مهم اینه که در همه این اتفاقا مردم دقیقاً در کنار همدیگه برای انسجام و یک پارچگی کشورمون تلاش میکنن، و این خیلی ارزشمنده. و با این نکاتی که شما فرمودین، با این هوشمندی که در عملیات هست، انشالله که به اتفاقات خوبی میرسیم و من مطمئنم که این اتفاق خوب خواهد افتاد. نکته دیگه ای که هست
بخواهد بهش اشاره کنیم؟
ممنونیم، خیلی متشکریم، با شما خدافظی میکنیم و آرزو میکنیم که یک روز سرشار از آرامش در انتظارتون باشه.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدارتون. با شما دوستان عزیزمون با اعلام ساعت 6:54 و 4 ثانیه همچنان همراهیم.
لشکر مردان تهمتن، نقش دل ما حب الوطن. مرحبا است اگر اکنون دشمن، مرحبا بر مرحب افجن. رسم ما رسم دلیران شد، این زمین بیشه شیران شد. رسم رستم و رسم حیدر، در جهان اسمش ایران شد. در جهان اسمش ایران شد. گرد و غبار دلدل حیدر، موشک فتاح و خیبر شد. به کوری چشم کور صهیون، دوباره از این قبیل مردی قائد و رهبر شد. باور شد در دل ما دست خدا همیشه بر سر مردم ایرانه. این صدا صدای موشک نیست، عزرائیل تو فتح خیبر بازم رجز خانه. هوبل فاروق، هوبل اعظم، هوبل باقی علی مولا. هوبل ظاهر، هوبل باطن، هوبل ساقی علی مولا. که با فتاح و با شاهد، با خرم شهر و با سجیل. به لطف وعده صادق نخواهیم مان اسرائیل، نخواهیم مان اسرائیل. حق الیقین یعزو بدین، حبل المتین حیدر. هم ابتدا هم انتها دست خدا حیدر. حق الیقین یعزو بدین، حبل المتین حیدر. هم ابتدا هم انتها دست خدا حیدر. ای مگس عرصه سیمرغ، نجولانگه تو. عرض خود میبری و زحمت ما میداری. پنجه در پنجه گردان علی افکندی. خود به دستان خودت گور خودت را کندی. از نیل تا فرات در قبضه حیدره. با انتقام سر یقین یعزو بدین، حبل المتین حیدر. هم ابتدا هم انتها دست خدا حیدر. که با فتاح و با شاهد، با خرم شهر و با سجیل. به لطف وعده صادق نخواهیم مان اسرائیل، نخواهیم مان اسرائیل.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین.
کربلا لحظات خوبه،
هم سفر شما رادیو اربعین. کربلا رادیو اربعین، موج اف ام، ردیف 101.5 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه، آقا سلام. این سلام از طرف مادرمه، آقا سلام.
کمتر از 2 دقیقه تا ساعت 7 صبح فرصت داریم و اولین گفتگوی من در مورد وضعیت فعلی کشور عزیزمون ایران رو میخواییم به سمع و نظر شما دوستان خوب شنونده برسونیم و تقاضا میکنیم 30,000 10,35 رو در خاطر عزیزتون داشته باشید و اگر سؤالی هم شما دارید بفرمایید که در هر موضوعی هست از کارشناسان محترم جویا بشیم و بپرسیم. جناب آقای حسین کنعانی مقدم، من به شما سلام و صبح خیر عرض میکنم و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمت مجری محترم سرکار خانم محبی همکاران تو همه شنوندگان خوب رادیو گوشته بود. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای مقدم. می‌خوایم در مورد تداوم تجاوز آمریکای جنایتکار با شما صحبت بکنیم و قرار هست تا کجا پیش بره و اگر قرار هست تمام بشود به چه شکلی هست؟
خب پیام مقام معظم رهبری روز گذشته به نظرم میشه که تحلیل جامع و کاملی رو از شرایط موجود و پیش رو مطرح کرده. به نظر میشه که ما